قبل از اون به اراده کسانی که در واقع کارگزار بودن وابسته است. اینجا قانونمند میشه، نهادمند میشه، ضابطه مند میشه.
درست.
بسته به چی؟ به قانون، بسته به انتخابات، بسته به رأی. و در اینجا یه نکته هم هستش، حالا یه مقدار این ناخواسته، وقتی دولت مدرن آیستسه مثلا ما بگیم از دو قرن و نیم اخیر شکل گرفت، آیستسه داره به جلو میاد، هرچی زمان میگذره این منابع مشروعیتی از داخل یه مدار به خارج هم سرایت میکنه، منتقل میشه. یعنی الان منابع مشروعیتی یک نظام سیاسی در کارگزاری تنها منابع مشروعیتی داخلی نیست،
بلکه شناسایی بین المللی هم هست.
شناسایی بین المللی، بازیگران بین المللی کم و بیش باید به رسمیت. طالبان مثلا، شما الان بعد نظام بین المللی ملاحظه داره، برخی از کشورها تحفظ اختیار کردن یا به صورت در واقع کامل اون نظام رو تعیین نکردن. نجاتن میخوام بگم که پس ما از جامعه سنتی رفتیم به جامعه مدرن، منابع مشروعیتی هم، منابع در واقع کارگزاری هم متوابه شد، بنای همون منابع مشروعیت یه مدام متوابه شد. البته با توجه به قانونمندی و نهادمندی بازیگران دیگر هم هستن، فراموش نکنه.
درست.
امکان داره بازار، اقتصاد، رسانه، نهادهای مدنی، مرجع، مراجع مختلف، مراجع حالا دانشگاهی، مراجع، ولی بازم از مسیر قانون، از مسیر نهادمندی، یعنی شأنیتشون، جایگاهشون، رأیشون منوط به طی این مسیر از قانون و همون ضابطه مندی
شده در یک نهاد و سازوکارهای مربوطه به اونه.
درست، همین کاملا درست. و سومین الگو که البته خب این مدار هنوز خیلی پخته نیست بحث من،
درسته.
و اون هم در جامعه پست مدرنه.
بله،
در جامعه پست مدرن به نظر میسه منابع مشروعیتی، نه اینکه اون منابع مدرن نباشه، یه مقدار تغییر و تحول ظریفی دید.
درست.
مثلا شما با شبکه‌های اجتماعی سر کار دارید.
درست.
با هوش مصنوعی سر کار دارید، یعنی فراتر از اینکه رأی مردم قانون باشه، هوش مصنوعی بر اساس داده‌ها و اطلاعات به شما یک تدبیر رو پیشنهاد میکنه.
یعنی شما با نظام تصمیم گیری و تدبیر مبتنی بر اطلاعات سر و کار دارید.
اطلاعات سر و کار دارید. اصلا دیگه فرد در اینجا، حالا یکی از فاکتورهای دوران پست مدرنه.
دکتر، در اینجا کسی صاحب قدرت مداخله است، حالا بر ادبیات ما یا تدبیره، که انحصار اطلاعات رو در اختیار داشته باشه.
خب اینجا فراموش نکنید ما دیگه انحصار اطلاعات هم نداریم به مفهوم گذشته. در واقع به توانمندی های مختلف شد، در واقع داده های بیشتر، ظرفیت های بیشتر، فراوری داده ها در اختیار داشتن داده ها زودتر، عنصر زمان، یعنی که شما مثلا این اطلاعات رو دارید که قرار دلار افزایش قیمت این داشتن این اطلاعات، این رانت، این توانمندی تجزیه تحلیل اطلاعاتی شما به ترتیب هوش مصنوعی هم ظرفیت های مختلفی داره. یه وقتی از این ظرفیت خیلی گسترده تره، یه وقت از این ظرفیت محدود تره. نجاتن من میخوام بگم که یک مقدار اون منابع مشروعیتی در دوران پست مدرن، گفتم بازم تکرار میکنم، برخی از اون منابع سنت، منابع مدرن در تدبیر وجود داره، ولی اینا هم اضافه میشه. یا مثلا افکار عمومی، یا مثلا شما سلبریتی ها رو دارید، مفاهیم جدید، مثلا شما بحث محیط زیستی رو دارید، مسائل محیط زیستی رو دارید فراتر از چی؟
که ضرورتا بحث سیاسی متمرکز بر قدرت و
دولت
نیست.
بله. یعنی به شما دیکته میکنه مثلا فلان که نفتکش در دریا غرق شد،
درسته،
اون محموله نفتیش در دریا ریخت، در دریا آزاد،
آلودگی
محیط زیستی ایجاد کرد. اینجا اصلا دیگه تدبیری یک دولت نیست. نمیتونه یک دولت کارساز نمیتونه باشه. باید جمعی از دولت‌ها در قالب یک مثلا یه نهاد بالادستی بیان، مثلا سازمان مثلا بهداشت جهانی که گفت، مثلا سازمان مثلا اون کمیساریای عالی پناهندگان، مسائل بین‌المللی، تدبیرهای بین‌المللی میخواد.
دکتر اگر اشتباه نکنم ما با ظهور فهم جدیدی از امر جمعی به عنوان امر بشری سر و کار داریم که دیگه امر عمومی و مختص یا محدود به مرزهای سرزمینی نمیبینه، بلکه بشر به ایدهی تبدیل میشه که به اعتبارش میشه. ما اتفاقا مداخلات نظامی و حقوق بشری را هم به همین پایه توضیح میدن، به همین اعتبار توضیح میدن. بحثمون داره به سمت خوب میره دکتر، اما میخوام از شما اجازه بگیرم تا به همراه شنوندگانمون آیتم معرفی کتاب برنامه امروز رو هم بشنویم و بعد از اون بحثمون رو ادامه بدیم.
متون کانونی سیاست آن دست از آثاری شامل می شوند که به نحوی مؤثر مفاهیم سنتی در ادبیات سیاسی را باز تعریف کرده یا مفاهیم جدیدی را برای اندیشیدن درباره سیاست پیشنهاد می کنند. از این جهت هر کدام از این متون به شکل قابل توجهی با واقعیات سیاسی جاری در زمان خودشان در ارتباط قرار گرفتند، یعنی هر کدام از آنها را می شود به عنوان پاسخی نظری به جریانات جاری در حوزه تمدنی خاصی در نظر گرفت که به آن تعلق دارند. این دست از متون شامل روایت‌های عامی از سیاست و مفاهیم بنیادین آن هستند که به آنها امکان داده تا مرجعیت خود را در طول زمان حفظ کرده و به مبنایی برای نظریه پردازی های همدلانه یا انتقادی در دوره های پیشین تبدیل شوند. کتاب لویاتان اثر توماس هابز از همین آثار کانونی سیاست است. اثری سترک که با قیاس گرفتن واحد سیاسی از انسان زمینه ساز ظهور فهمی نو از دولت را ایجاد کرد. در روایت هابز دولت از شخصیتی حقوقی برخوردار می شود. شخصیتی حقوقی در بیرون از مناسبات شخصی میان افراد مؤسسه خود که هم محصول تأسیس است و هم به عنوان ضامن تأسیس اولیه به حساب می آید. لویاتان را دکتر حسین بشیریه به زبان فارسی برگردانده و نشر نی آن را در اختیار فارسی زبانان قرار داده است.
شنوندگان عزیز، با ادامه برنامه الفبای سیاست در خدمت شما هستیم. اینجا در استودیوی رادیو گفتگو آقای دکتر مجتبی مقصودی، دانشوار محترم علوم سیاسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در کنار ما هستند تا درباره حق مداخله کردن یا چه کسی مداخله می کند صحبت کنیم. آقای دکتر مقصودی، در نهایت کارگزار مداخله چه ویژگی به لحاظ وجود شناختی داره؟ آیا به لحاظ وجود شناختی با جامعه پیوسته است، از جامعه گسسته است، یا اینکه اصلا نمیتونیم رابطه خاصی رو بین اون کارگزار و جامعه ای که در اون مداخله میکنه برقرار کنیم؟
سوال بسیار خوبیه. یعنی واقعا نمیشه گفت که به لحاظ وجود شناسی در بدترین حالت، در سختترین شرایط کارگزار از جامعه جدا نیست. یعنی شما حتی اگر مثلا اون کارگزار مداخله و تدبیر سختترین شرایط رو اعمال کنه، سختترین تنبیهات رو اعمال کنه، ابزارهای خشن رو به کار ببره، اون برایندی از جامعه است. حالا بد یا خوب، ما عادت داریم که معمولا اون مواردی که خوب هست، کارکردهای خوب رو به خودمون منتسب کنیم و معمولا هرگاه که کاری خراب شد، مداخله بد درآمد، بگیم که این احتمالاً از جای دیگه اومد و بعد هم خب تو جامعه ما مخصوصا بحث بیگانه حراسی خب خیلی هم گسترده است. نتیجتاً سعی میکنیم این رو از خودمون برونیم، در واقع ایجاد گسست کنیم، بگیم از ما نیست،
بل بیرون از خودمون.
نتیجتاً لازم وجود شناسی هیچ نظام سیاسی نمیتونه از جامعه در واقع جدا. حتی اگر مداخلگر خارجی هم مداخله کنه، باز هم از عناصر بومی هم حتی اگر خودش هم بیاره، باز به نوعی با جامعه سرشته و همبسته هست، حالا کم یا زیاد. در این حال امکان داره در پیوند با بازیگر خارجی هم باشه. لذا از منظر وجود شناسی قطعا نمیتونیم ما گسسته ببینیم، و الا اصلا در واقع فهم سیاست به همین فهم همین پیوستگی ها و پیوند ها هستش. این در واقع نکته که من فکر میکنم
خیلی ممنون. من برای اینکه بحثم رو تکمیل کنم و منظورم روشن‌تر کنم، به رساله ای از افلاطون در مورد سقراط اشاره میکنم که توی اون صحنه ای رو به تصویر میکشه که سقراط در حلقه دوستانش در انتظار اعدامه. یکی از دوستان سقراط که تمکن مالی داره امکان فرار سقراط رو به وجود آورده و وقتی که از سقراط میخوان دوستانش که فرار کنه و در شهر دیگه‌ای سکنا بگزینه و زندگی کنه، سقراط اینجور میگه که فرار کردن من پشت کردن به اون قانونیه که من به اعتبارش به دنیا اومدم، زندگی کردم، برای اون جنگیدم و ازدواج من رو ممکن کرده و مرگ منو پاس میداره یا ممکن میکنه. این پیوندی که سقراط بین خودش و حالا نهاد قانون به عنوان کارگزار تدبیر در شهر یونانی برقرار میکنه به لحاظ وجود شناختی، به نظرتون چقدر در جهان جدید معتبره یا اصلا معتبر دونستنش مطلوبه یا نه؟
در این که همچنان پیوند و پیوست وجود داره شک نیست، ولی در این حال هم جوامع پیچیده‌تر شدن، هم گسترده‌تر شدن و هم دنیاهای متفاوتی پیش روی ما هستش. یعنی دیگه من مقصودی دنیای من تهران و ایران نیست، دنیای من جهانه. نجدن سرنوشت من با سرنوشت جهان گره خورده و این ظرفیت وجود داره که گاهی سفره خودم رو از سفره شما جدا کنم،
جدا کنم،
بالفرض از کشور مهاجرت کنم.
پس تو که احساس تعلق دیگه محلی و سرزمینی نیست، بلکه بشری و جهانی، اینطوری که شما میفرمایید؟
نه لزوما، نه همچنان تعلق خاطر، همچنان بالاخره به زادگاه، به خواستگاه، به ایل و طایفه و خانواده همچنان وجود داره.
اما تعلق سیاسی چی؟
دلبستگی وجود داره، ولی افراد، انسان‌ها در میان گزینه‌های مختلف قرار می‌گیرن، قدرت گزینشگری دارن. در این حال میتونن یک ایرانی وطن پرست باشن ولی در فرانسه زندگی کنن، چون شرایط بالفرض مهیا نیست، شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، با حفظ اون هویت در واقع پیشینی و اولیه، در این حال میان گزینه‌های دیگه رو به محک آزمایش میسپارن، چه بسا برن 6 ماه 6 سال باشن باز هم برگردن به وطن، حتی پول امکانات رو بیارن به فرزندشون در خارج از کشور هم زبان فارسی بیاموزن، هنوز هم غذای های ایرانی رو طبق کنن. پس نجات من میخوام بگم این پیوند و پیوست وجود داره، ولی در این حال دنیا دنیای بزرگتری شد، امکان انتخاب های من و شما بیشتر فراهم شد، انسان ها هم در چارچوبه گزینش عقلانی، رشنال چویس، میان انتخاب میکنن، سعی میکنن که هزینه کمتر منفعت بیشتر، هزینه فایده میکنن در همه جا، از خرید روزمره گرفته تا زندگی. و چه بسا بعضی وقتها این گزینش ها سخت باشه ولی تنها معطوف به خود من و شما نیست، چه بسا برای فرزندانمون تصمیمات سخت میگیریم. پس نتیجتا این پیوند وجود داره، ولی در این حال در دنیای متکثر و متحول کنونی ظرفیت های برون مرزی و جهانی هم افزایش پیدا کرد، به ویژه به اینکه ابزارهای ارتباطی کار رو هم راحت کرد.
درست.
یعنی شاید در گذشته امکان ارتباط تلفنی مشکل بود، امکان ارتباط چنان نوشتاری مثل نامه هم زمان بر بود، ولی الان من فکر کنم امکانات ارتباطی بسیار راحت‌تر شد.
درست.
من دارم بستگانی که هر روز در تماسم با بچه‌هاشون تو جاهای مختلف.
درست.
حتی یک از بستگانمون یک ساعت بچه‌اش دیر جواب داد تلفن، تو ایران مادره دلواپس شده بود، خواهره چنین شده بود. یعنی میخوام پس در این حفظ پیوندهای سرزمینی، در این حال یه پیوندهای جهانی هم ایجاد شد که با هم دیگه به نظر من در تعارض و تناقض لزوما نیست.
درست، مترجم شد، خیلی ممنونم. آقای دکتر، در مورد کارگزار تدبیر و رابطش با جامعه صحبت کردیم، همینطور در مورد صورت‌های متفاوتی که کارگزار برای تدبیر کردن یا مداخله کردن انتخاب میکنه، اما هنوز این سوال برای ما باقی مونده که منطق حاکم بر این تدبیر یا مداخله در مورد کارگزار سیاست چیه؟
نگوید باستم باید برگردیم بیریم در کدوم جهان. در کدوم جهان.
درست.
من یه لیستی برمی‌شورم ولی به یک عنصر در شرایط فعلی خیلی تاکید میکنم، میگم این عامل. مثلا ما وقتی منابع تدبیر سوانی یکی پوله، شما جیبتون که پربول باشه این قدرت تدبیر دارید دیگه، شما تو خونتون حرفتون بیشتر خریدار داره، بچه‌تون، همسرتون. دستگاه سرکوب یکی از اون ابزارهایی که به هر ترتیب منبع تدبیره. قانون، شریعت، بزرگتری، رأی مردم، عقل، اصل و نسب و وکالت. ولی من فکر کنم تو دنیای امروز باید یه عنصر دیگه رو اضافه کرد و اون هم مرجعیت هست.
بله.
مرجعیت یعنی شما مرجعیت براتون مهمه دیگه. در فلان حوزه میخواید کار کنید، میگید من برم پلوی اون استاد مربوطی که شاخص هست.
درست.
میخواید در حوزه ارز کار کنید.
درست.
در حوزه فوتبال کنید، کار کنید، در حوزه انجمن‌های علمی. یعنی نگید ما دیگه با یک سری مرجعیت ها سر کار داریم. مثلا در نظام دولت ملت، نهاد دولت چه بخوایم چه نخواهیم از ابزارهای مرجعیتی بیشتری برخورداره. پس عنصر مرجعیت، عقل، تدبیر، علم، دانش، فلان فلان، اینا همه جمع میشه به اون مرجعیت میرسونه. نشدم به نظر من در دنیای کنونی مهمترین عنصری که مداخله من و شما رو، تدبیر من و شما رو مشروع میسازه مرجعیت، توانمندیه، کارآمدیه. توانمندی و کارآمدی مرجعیت میاره.
درست.
بازم گفتم اگر شما نتونید پول منزل ببرید، نتونید اقتصاد منزل رو بگردونید، دیگه اون مرجعیت رو ندارید. درست. جایگاه پدریتون یک مقدار، حالا من دوست ندارم این رو بگم ولی به عادتی یه مقدار سوش خواهد. پس عنصر مرجعیت مهمه تو دنیای امروز.
خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر، ما در بخش پایانی برنامه در حد 2 دقیقه اگر لطف فرمایید جنبندی شما را از مباحثی که تا اینجا مطرح کردیم داشته باشیم.
متشکر. واقعیت اینه که پس من اون چیزی که فهم میکنم از سیاست تدبیرگری هستش.
درست.
مداخلگری رو در واقع زمخت میبینم، تدبیر رو تلطیف یافته میبینم، ظریف میبینم، که در این حال این تدبیر در همه جا وجود داره. درست. حتی در برنامه سازی امروز شما هم این تدبیر نوعی سیاست و کیاست وجود داره.
درست.
ما صحبت از منابع مشروعیتی کردیم و تحول در منابع مشروعیتی. و این تحول در منابع مشروعیتی به گونه ای هست که نهایتاً ما رو به عنصر مرجعیت میرسونه. که مهمترین عنصر تاثیرگذار در تدبیر من و شما و نهاد دولت است. در این حال برای اینکه بحث رو جمع کنیم، من نظرم اینه که در شرایط فعلی در اکثر کشورها علارغم جهانی شدن، علارغم ظرفیت‌ها و فرصت‌های بسیار گسترده، همچنان نهاد دولت از اون مرجعیت و جایگاه تدبیر برخوردار هستش. امیدوار باید باشیم که دولت‌ها قدر این مرجعیت رو بدونن و با تدبیرهای مناسب حال روز من و شما رو بهتر بکنن.
خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر مصطفی مقصودی، دانشجوی محترم علوم سیاسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. شنوندگان عزیز، خیلی ممنونم که تا این وقت از برنامه رو در کنار ما و همراه ما بودید. شما میتونید رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید، همینطور قسمت‌های مختلف برنامه الفبای سیاست رو از طریق این برنامه دنبال کنید. خدا نگهدار شما.
از رادیو گفتگو در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. نظر کارشناسان رو جویا میشیم در رابطه با سخنان مهم مقام معظم رهبری که به مناسبت 19 بهمن در جمع فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ایراد فرمودند. آقای علیرضا پارسا خصال، کارشناس سیاسی و رسانه، اینک با ما در ارتباط تلفنی هستند. سلام عرض میکنم آقای پارسا خصال و استدعا میکنم دیدگاه خودتون رو در رابطه با ابعاد سخنان مهم مقام معظم رهبری بیان بفرمایید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو و عرض تبریک دارم ایام دهه فجر رو. در رابطه با سخنان مقام معظم رهبری، خب در مقدمه ایشون به بحث ارتش و نیروی هوایی اشاره فرمودند که حالا با توجه به ضیق وقت از این قسمت عبور میکنیم، اما مهمترین قسمت بیانات ایشون مطالبی بود که در رابطه با مذاکره اشاره داشتن. اگر بخوام دستبندی کنم و خیلی خلاصه عرض کنم، اولین نکته‌ای که ایشون اشاره کردند این بود که مردم ابتلاعاتی دارند، سختی‌های اقتصادی دارند، اما ریشه این مشکلات و راه حل این مشکلات قطعاً در داخل کشور باید جستجو بشه و نباید تمام مشکلات رو گره زد و اینطور القا کرد که تمام مشکلات فقط به خاطر تحریم هاست و تحریم ها هم فقط با مذاکره، اون هم فقط با مذاکره با آمریکا حل میشه. یعنی کشور رو نباید شرطی کرد نسبت به مذاکره با آمریکا. نکته دوم و قسمت دومی که ایشون اشاره کردن این بود که ایالات متحده و به خصوص رئیس جمهور فعلی اونها سابقه بدعهدی و زیر میز مذاکره زدن و پاره کردن معاهدات و قراردادهای قبلی رو داره. ایشون اشاره کردن که ما در دهه 90 هم علارغم امتیازاتی که حاضر شدیم بدیم و مذاکره کنندگان ما با سخاوتمندی به فرمایش ایشون خیلی از امتیازات رو دادن، اما همون قرارداد و معاهده رو هم که حالا آمریکا یکی از طرف‌های اون بود اما به اصطلاح طرف اصلی بود، پایبند نبودند و با اومدن رئیس جمهور جدید به خصوص، یعنی با اومدن ترامپ، اون قرارداد رو هم عملی و اجرایی نکردن و این یک تجربه باید باشه برای مسئولین که آیا میشه دوباره به این کشور و این رئیس جمهور اعتماد کرد؟ آیا عاقلانه است؟ آیا سازگار با هوشمندی و عقل که مجدداً همون مسیری که در دهه 90 رفتیم رو تکرار کنیم؟ سومین مطلب بحث دولت و کمک به دولت بود که از همه خواستن که در توانشون به دولت کمک کنن و این وفاق و همدلی با دولت رو داشته باشن. از اونجایی که گفتیم ریشه مشکلات و حل مشکلات در داخل هست، همه باید به دولت محترم کمک کنن تا مشکلات رو با اولویت مسائل داخلی حل کنن و در کنارش مذاکره و مذاکرات رو داشته باشن. و نکته آخر بیانات ایشون هم این بود که تهدیدات ایالات متحده رو با تهدید پاسخ دادن و فرمودن که اگر اونها تهدیدشون رو عملی کنن، ما هم تهدیدات رو عملی میکنیم و عملا مذاکره زیر تحریم و تهدید و فشار حداکثری معنایی نخواهد داشت.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای علیرضا پارسا قصاد، کارشناس سیاسی و رسانه. خیلی ممنون از اینکه در این گفتگوی تلفنی با ما شرکت کردید.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
شکوه است و غرور است و غم دنیا به دور است و شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره باران. زخمی عشقی وطنم باید، صدای
مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره. هر کس هر چی میتونه کمک کنه.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است.
دنیا بدونه
خورشیدم که بارد آتش از دستم هرگز نمی‌افتد.